به نام خدا. سلام، خیلی خوشحالم که با یه برنامه دیگه از ویراژ در خدمتتون هستیم. ما در برنامه امروز میخوایم نگاهی بندازیم به عملکرد ایران خودرو با حضور مدیریت بخش خصوصی در حوزه زیاندهی، چون اخیراً آمار در واقع صورت‌های مالی 6 ماهه ایران خودرو اعلام شد و در این صورت‌های مالی مشخص شد که خب ایران خودرو همچنان در زیان به سر میبره. میخواییم موضوع رو بررسی کنیم با کارشناس محترم برنامه آقای عبدالله بابایی که چرا ایران خود با وجود خصوصی شدن همچنان در زیان قرار داره و حالا سهم خود بخش خصوصی از این ماجرا چقدره و سهم سیاست گذار به چه شکله. بریم و برگردیم با گفتگو با آقای بابایی، در خدمتون هستیم. خب ما از طریق مجازی، از طریق گوگل میت، اگه تلفظش رو درست گفته باشم، در خدمت آقای عبدالله بابایی، کارشناس خودرو و از مدیران اسبق ایران خودرو هستیم. آقای بابایی، من سلام میکنم خدمت شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان عزیزتون.
ممنونم آقای بابایی. صورت‌های مالی ایران خودرو اعلام شد چند روز پیش، حالا خب بخش مختلفی رو درش دیدیم ما، یعنی خب چندین صفحه است، ولی ما این موضوعی که امروز میخوایم با شما مطرح بکنیم در مورد داستان زیاندهی ایران خودروه. طبق اون چیزی که من توی صورت مالی ایران خودرو دیدم، با وجود اینکه حالا ایران خودرو الان با مدیریت بخش خصوصی داره اداره میشه، فکر کنم حدود 9 ماهه اگر اشتباه نکنم، اما در بخش زیان عملیاتی و همچنان دارای زیان عملیاتی، زیان خالص هم داره، همه اینا هم سعودی بودن نسبت به 6 ماه نخست پارسال. زیان انباشتش هم که خب 134 همت بوده با رشد 11%. فقط تو بخش سود ناخالص، حالا در واقع سود 1200 میلیاردی به صورت ناخالص ایران خودرو تحصیل کرده. شما به نظر شما چرا با وجود مدیریت بخش خصوصی این شرکت هنوز از اون به اصطلاح گرداب زیان خارج نشده؟
عرض به خدمت شما که ببینید تفسیرش خیلی ساده است، به خاطر اینکه هنوز دولت دست از قیمت گذاریش بر نداشته. با اینکه سیستم خصوصی شده و خیلی تلاش کرده، همه ما شاهد بودیم. من فکر میکنم اگه مدیران دولتی قبل از این خصوصی بودن، مطمئنا این زیان چند برابری می بود و عملا این زیان خیلی بیشتر نشون داده میشد.
چند برابر شاید نه، ولی خب بیشتر میشد.
حالا نه، بیشتر میشد. به هر حال ببینید شما تو این شرایط، یکی از چالش اصلی که توی بحث صنعت خودروسازی ما داریم بحث قیمت گذاریه.
بله.
قیمت گذاری رو با چالش این عزیزان تو بخش خصوصی، با دعوا، با بحث، با جدل، با تهدید و هر مدلی که ما توی رسانه ها میدیدیم دیگه، تلاش میکردن که اون حداقل قیمت ها رو بتونن برای قیمت گذاریشون لحاظ بکنن و فاصله بازار و قیمت کارخونه رو کمتر بکنن. ولی خب متاسفانه سیاست گذار همیشه بینشون مقاومت میکرد، چه شورای رقابت چه وزارت سمت، و مانع از این میشد که قیمت‌های درست و قیمت‌های واقعی که تو قیمت تمام شده وجود داره برای بحث صنعت خودرو به وجود بیاد. خب حالا این یکی از نکاتش بود. نکته اصلی دیگه این که اکثر این چیزایی که شما تو بحث زیان می‌بینید خودروهایی هستن که از قبل پیش فروش شدن، یعنی پیش فروش شده از قبل هستن، تحویل باید در گذشته میدادن، لذا همشون باید با قیمت‌های گذشته به مردم تحویل میدادن. لذا شما اکثر این قیمت گذاری که اتفاق افتاد و افزایش قیمتی که اخذ شد، خیلی هاشون روی این قیمت‌های گذشته ای که صورت‌های مالیش الان ما داریم می‌بینیم لحاظ نشده و همه اینها مسببش قیمت‌گذاری گذشته بود که چون پیش فروش کرده بودن از قبل، و این پیش فروش‌ها ناشی از این می‌شد که شما وقتی زمان تحویل خودرو می‌خوای قیمت بدید، زمانی میتونید افزایش قیمت بدید که تاریخ قرارداد شما قیمت گذاری لحاظ شده باشه. یعنی شما به فرض مثال اگه امروز قیمت گذاری رو افزایش بدی به کسایی که تا امروز عرض به خدمت شما از قبل ثبت نام کردن و تاریخ تحویلشون تا به امروز باشه، شما نمیتونید این قیمت رو براشون لحاظ بکنید.
اونایی که فروش فوریان دیگه، یعنی پولو کامل دادن.
پیش فروش
فکر کنم آقای بابایی به روز میکنم.
نه، قرارداد بذات سمت اینو خود من بودم که دعواشو در سال 1300 اگه اشتباه نکنم 97 بود 98 بود که کردیم، که تا وقتی شما یه قرارداد تاریخ تحویل داری، یعنی میگه آقا 3 ماه دیگه به شما تحویل میدم، 4 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، 6 ماه دیگه به شما تحویل میدم.
بله.
چنانچه تاریخ تحویل شما، قیمت گذاری جدید شما در زمانش به قبل باشه، مکلفی همه قیمت ها رو نسبت به قبل پرداخت بکنی و از مشتری تحویل.
البته خب شما تو سیستم بودید، حتما بهتر از من میدونید، ولی من باز فکر میکنم که پیش فروش ها را آقای بابایی به روز حساب میکنن. حالا
پیش فروش هایی که تاریخ تحویلش باز دارم عرض میکنم دیگه، تاریخ تحویل قراردادیشون قبل از افزایش قیمت بوده باشه، یعنی مشخصا
آره.
اونجا تکلیف میکنه
آره
دیگه.
ولی خب اینم در نظر بگید آقای بابایی دیگه، که بعضی وقتا خودروسازا نزدیک به حالا افزایش قیمت که میشه، یا حالا بعضی وقتا هم به خاطر اینکه حالا اون سیاست گذاره رو تحت فشار قرار بدم بابت افزایش قیمت. من مدافع قیمت گذاری دستوری نیستم و دارم روند رو میگم. خب عرضه رو متوقف میکنن و حتی به قیمت اینکه یک جریمه تاخیرم بدن میگن آقا خب باشه بذارید ما مثلا تاریخ تحویل رو بندازیم عقب ولی با قیمت جدید تحویل بدیم.
نمیتونن چنین کاری بکنن آقای.
میکنن دیگه آقای بابای خودش.
از باب قانونی چنین کاری ممنوع، اصلا خلاف قانونه. ببین شما بخشنامه
آقا این همه تاخیر دارن آقای بابای، این همه
نه.
مثلا تاخیر دارن از کجا میاد؟
جریمه تاخیر رو باید بدن، قیمت هم چنانچه قیمت چنانچه بر اساس، ببینید قیمت بر اساس تاریخ تحویله، اینو فراموش نکنیم. توی مستندات، تو سازمان حمایت، تو خود صنعت خودروسازی هم همینه. عرض کردم زیانهای ناشی از همه این بحث‌های عملیاتی که می‌بینید از همین چیزاست. یعنی اجازه نمیدن که خودروساز قیمتشو برای پیش‌فروش‌هایی که تاریخ تحویلش قبل از قیمت گذاری بوده باشه لحاظ بکنن. این امکان نداره. حتما سازمان حمایت مداخله می‌کنه و سازمان‌های نظارتی هم مطمئناً بابت این موضوع آیین‌نامه و بخشنامه دارن و بعید می‌دونم این اتفاق برای صنعت خودروسازی بیفته. ولی با همه این تفاصیل به هر حال دو تا مسئله اصلی هست. یک اینکه هنوز که هنوز متأسفانه به صنعت خودروسازی قیمت‌های واقعی قیمت تمام شده رو بهشون نمیدن، مقابله می‌کنن و خب این باعث میشه که زیان عملیاتی همچنان اتفاق بیفته. شما هر کسی هم بخوای برداری بیاری، خب شرکت خصوصی‌سازی تو دو تا شرکت که خصوصی میشه تو دو تا حوزه خیلی قوی عمل میکنه. یکی بحث تو بحث هزینه هاست، یعنی کاسکیلر میشه سعی میکنه هزینه هاشو کاهش بده، دو قیمتش هم متناسب بده که بتونه پاسخگو باشه، نمیتونه با زیان محصولشو بفروشه. ولی خب همچنان این شرکت های خصوصی رو شما مجبور میکنه که با زیان بفروشه.
البته ایران خودرو در هزینه های اداری مالی فروش هم رشد داشته. حالا چیزه
اون رشد
حالا ممکنه شما بگید که میتونست بیشتر رشد داشته باشه.
نه، وقتی شما آقای بهداد عزیز، وقتی شما وقتی کلمه رشد رو میگید، رشد تو چه حوزه‌ای بود؟ شما یه رشد 10% تو بحث افزایش هزینه منابع انسانی داشتید.
بله.
شما 20% تو بحث هزینه‌های ملزومات اداری داشتید. همه اینها خب مسلماً نرخی هستش که تو مملکت اتفاق افتاده.
بله.
شما تو همین چند ماه اخیر 40% تو تمام حوزه‌ها رشد کاهش قیمت ریالو داشتیم ما.
بله.
یعنی ریال 90 خورده‌ای که یورو بود 95 تومن شد 130 تومن، 125 تومن. خب بله. این ما با تفاوت همه اثر می‌ذاره توی تمام مؤلفه‌ها. حتی می‌خواد کاغذ پرینتر هم بخواد بخره حتما این افزایش توش لحاظ میشه.
نه من فقط آمار رو خواستم بگم، حرفتون قبول دارم که
بگید همه اینا توجه بشه. آره. دیگه یعنی میخوام بگم که بالاخره سازمانهای خصوصی سعی میکنن، عرض کردم یکی از مؤلفه هاشون تو بحثه مختلف قیمت گذاری کاهش هزینه است، مطمئنا تو این کاهش هزینه عمل میکنن، ولی همه اینها به کنار بحث قیمت گذاریه. تا قیمت گذاری درست نشه خب بالاخره شرکت خصوصی میبینید که دستبان داره میزنه که آقا ما رو بفرستید تو بورس کالا، تو بورس کالا.
بله.
به هر طریقی که ممکن هست شرکت خصوصی داره تلاش میکنه که بخواد این سود زیان ناشی از بحث عملیاتیشو کاهش بده و به سوددهی برسونه.
من آقای بابایی حالا بخش اون داستان قیمت گذاری اینا رو که با شما موافقم، ولی اون موضوع پیش فروش ها اینا رو اجازه بدید من قبول نکنم. حالا دور بعدا در موردش خاصی صحبت میکنیم. فقط یه چیزی بگم، الان ایران خودرو خب دو سری افزایش قیمت داده دیگه از زمانی که مدیریت خصوصی داشته، و افزایش قیمتی هم بوده که خودش در واقع تشخیص داده، یه 25% اگه یادتون باشه، و اخیرا هم که دوباره افزایش قیمت داد. چرا با وجود این افزایش قیمت ها باز این باز برمیگرده به اون تحویل خودروها و اینها که اون
من با شما گفتی؟ بابت این موضوع با شما قطعاً، حالا کلمه شرط درست نیست ولی تاکید میکنم، اینا میتونیم با هم بریم با مستندات پیش آقای شفیع نژاد، پیش آقای عرض و خدمت شما معاونت محترم فروش سایپا و عزیزانی که خصولتی هستن، اینا حتما بررسی بکنید که عزیزان مجبورن به اون قیمت بدن، چون تاریخ تحویل قراردادشون قبل از افزایش قیمت خودرو بوده. اصلا شک نکنید تو این موضوع، یعنی بابت همه اکثر این زیانا بابت همین موضوع.
خب مثلا ایران خودرو افزایش قیمتی که داد 25%، خب بعد از اون مگه ماشین نفروخته؟ اون که دیگه با قیمت جدید بوده.
خب تا اون احتمالاً تاریخ تحویلش نرسیده، همش پیش فروش میکنه. فروش فوری ندارن که اونا مگه فروش فوری دارن؟ اصلا ماشین ندارن که بخوام فروش فوری انجام بدن. الان شما اکثر ماشینایی که میلی همه بر اساس تعهدات پیش فروشی داره تحویل میشه.
درست.
شما در گذشته از سال خیلی گذشته دور دو مدل فروش داشتن، پیش فروش و فروش فوری.
فروش فوری،
فروش فوری سبدی از اون محصولات بود که هر کسی میخواست میگرفت، پیش فروش هم هر کسی میخواست سرمایه گذاری بکنه یا بخواد عجله نداشت برای تحویل خودرو، خب میومد استقبال میکرد. ولی الان فروش فوری وجود نداره، مگه ماشینی هست که بخواد فروش فوری داشته باشه؟ شما هنوز که هنوزه تو بحث تعهدات موقت اینا بدهکارن، بدهکار از گذشتن که به مردم ماشین فروش فروش کردن.
شما الان ایران خودرو رو دارید میگید دیگه،
فرق نمیکنه چه ایران خودرو چه
نه، الان چون بحث ایران خودرو خصوصی شده است بیشتر مهم الان تاکید رو ایران خودرو
مشکل داره. شما ایران خودرو لحاظ بفرمایید، شما فروش فوری نداره که بخواد این افزایش قیمتایی که شما فرمودینش لحاظ بکنه. رو چیا میتونه لحاظ بکنه؟ رو این پیش فروشی که تازه وقتی افزایش قیمت گرفت، پیش فروش که شروع میشه بر اساس این افزایش قیمت لحاظ میشه.
آها.
یعنی قیمتا رو هم توش قید میکنن، میگن قیمتا آریال تومنه، بی ریال تومنه، بعد میگن آقا اگه افزایش قیمتی افتاد علل حساب دیگه. آها. افزایش قیمتی ما بین زمان ثبت نام تا زمان تحویل اتفاق افتاد، قبل از تحویل اتفاق افتاد، قیمت قطعی نیست، قیمت پیش فروش علل حساب.
خب الان آقای بابایی مثلا 3 ماه دیگه، 4 ماه دیگه، فرض حالا 5 6 ماه دیگه، بالاخره با قیمتای جدید تحویل دادن فروختن، اونجا اگه با زیانده بودن چی؟
ببینید آیه،
میگن اگه فرضه ها، من نمیگم شاید نباشن.
خدمت شما ببینید آیه بهداد عزیز، آیه بهداد، شما شرایط اقتصادی مملکت رو ببینید. بله، فرمایید شما زمانی درستی که ثبات باشه، اگه همین ارز باشه، همین افزایش قیمت باشه، همین ارز ثابت باشه، 4 ماه دیگه اون مواد اولیه که از بورس کالا میخرن افزایش پیدا نکنه، مواد پتروشیمی، آلومینیوم، مس و همه آیتم هایی که تو مؤلفه‌ای که تو صنعت خودرو برای تولید خودرو اثر داره افزایش پیدا نکنه، بله حق با شماست، حتما باید از حالت زیاندهی رو به کاهش باشه، یعنی حتما باید کاهشی باشه. هرچند که خیلی از تعهدات هم به نظر من مونده که باید با قیمت قدیم بدن، اینو باید از آمارش من براتون بگیرم بعدا با هم دیگه صحبت کنیم.
آره حتما حتما،
این آمار خیلی مهمه،
اگه بفرستید من اینجا تو برنامه ویرو نشون میدم.
حتما من آمارو بررسی میکنم، حتما براتون توضیح میدم. ولی یادمون باشه اگه ثبات پیدا بکنه حداقل 6 ماه. بابا 6 ماه که دیگه چیزی نیست، یه ثبات ارزش پول 6 ماهه، همه اینا ثبات توی تمام مواد اولیه اتفاق خواهد افتاد، تو همه حوزه اتفاق میفته. اگه ثبات پیدا کنه بایستی زیانهای عملیاتی رو به کاهش باشه با توجه به افزایش قیمتی که انجام دادن. اگه نه ثبات پیدا نکنه، دوباره همین روندی که داریم، باز فردا یه اتفاقی بیفته، عرض بشه از عرض به خدمتشون 107 تومان بشه 115 تومان 120 تومان، به همین نسبت شما باید توقع داشته باشی که خودروساز زیانش رو ادامه خواهد داد.
آها.
مگه اینکه خودروساز آزاد کنن از این بند بردگی درش بیارن، بگن بابا برو قیمت خودتو هر وقت اگه من افزایش دادم ارزش پول دولت سیاست گذار آورد پایین، ارزش پول ملی رو به همین نسبت مواد اولیه رفت بالا، تو هم میتونی افزایش قیمت بدی. خب این میتونه یک رویه.
الان این آزادی رو ندارن آقای بابایی؟
نه اصلا ندارن،
حتی ایران خودرو خصوصی شده اینو نداره. شما میگید
به هیچ عنوان نداره. آه. ایران خودرو الان عرض کردم دیگه، یه قیمت رو با 1000 چونه زنیم 5% 10% 20% هر عددی که داره میگیره، اینو بهش میره چونه زنی میکنه، حالا اگه قبول بکنن، زمانی قبول میکنن که کلی زیان داده، کلی به چالش افتاده، بعد تازه قبول میکنن که 25% به
خب.
چه مبلغی اضافه کنن زمان تحویلش بعد از قیمت گذاری.
آقای بابا یه نکته، پس الان این بخش خصوصی که اومد این ایران خودرو رو گرفت، خب این بله این میتونست، من سوالم در واقع اینه، میتونست کاری بیشتر از اون چیزی که تا الان انجام شده و انجام داده انجام بده که این ضرر و زیان کمتر بشه یا نه؟
به نظر من نه، به نظر من خیلی هم خوب داره پیش میره، خیلی خوب دارن تلاش میکنن عزیزان تو بخش خصوصی.
شما میگید اگه دولتی بود بدتر بود، و از اینو حرفتون اینه
اگه دیگه. دولتی بود عرض کردم، حالا من گفتم چند برابر، یه مقدار اگزاجریت،
آره،
حتما زیانش خیلی بیشتر از این چیزی بود که الان داریم میبینیم. چون برای سیستم های دولتی که اهمیت نداره، مسابقه زیاندهی بود اصلا در دوران گذشته، یعنی سعی می‌کردن با هم دیگه مسابقه بدن، خیلی هم خوشحال بودن. بالاخره این میگفت من مثلا 10000 میلیارد زیان دادم، اون میگفت 15000 میلیارد. این دیگه مصیبت وارده بود که به صنعت فوتو وارد شده.
خب الان آقای بابا چیکار باید کرد که این طعم خصوصی شدن ایران خودرو رو خب به هر حال سهامدارانش حداقل در واقع بچشن، به حالی که خصوصی شد اینقدر این زیانه کم شد، اون هزینه به اصطلاح کاهش پیدا کرد، چیکار یعنی سیاست گذار الان باید چیکار بکنه که بخش خصوصی دستش باز باشه برای تحقق این هدفی که من گفتم؟
دو تا نکته داریم، سیاست گذار دست از صنعت خودروسازی برد،
از قیمت شما در مشخصا میگید یا کلا؟
بله بله، نه دیگه،
یا اینکه مثلا اگه ایران خودرو خواست بفرض، یا اینکه مثلا ببخشید، یا اینکه مثلا اگه ایران خودرو خواست، حالا امیدوارم که اتفاق نیفته، مثال دارم میگم، مثلا در واقع تعدیل نیرو هم بکنه، یعنی بگه آقا شما راحت باش انجام بده؟
ببینید تعدیل نیرو یکی از
چون
شاخصشه.
بالاخره خب
شما
میدونید
کل
الان
هزینه
وضعیت
مالی، هزینه یه خودرو رو بخواید بخواید تو قیمت ها چک بکنید، آخرین مرحلهش بحث تعدیل نیروه. یعنی 9% تا 10% هزینه صنعت خودروسازی، هزینه منابع
یعنی میشه
انسانی
چشم پوشی کرد از اون؟
میشه تو نهایت تا آخرین مرحله اونو، یعنی دیگه خیلی بخواد درآمد خیلی خوبی داشته باشه، شرکت رو شارپ بکنه، بهترین مدل شرکت داری دنیا رو داشته باشه، دو سه تا کار باید بکنه. یکی بحث منابع انسانیه که بعد حتما پیش بینی بشه، منابع انسانی قوی توش قرار بگیرن، کارشناسایی که قوی هستن همشون، ایران خدایا بلا استثنا قوی هستن، ولی بالاخره نیروی انسانی مازاد خیلی زیاد داره، خیلی زیاد داره، سفارشی خیلی زیاد داره. خب این قدرت اگه بعدن داشته باشن، این میشه مرحله آخر. اصل کار بحث قیمت گذاریه، یعنی قیمت گذاری دستوری خارج بشه، اینا میتونن. ببین آدم های بسیار بسیار توانمندی اونجا حضور دارن الان. الان دیگه تو مثلا به فرض مثال شما قوی تر از جمشید ایمانی پیدا نمی کنید تو بحث حوزه مالی اقتصادی، واقعا پیدا نمی کنید. خب بالاخره اون اونجا هست، داره تلاش هم میکنه، همه تیم کل اونجا صنعت دارن تلاششون رو میکنن که بتونن نتیجه مطلوب تری به وجود بیاد، ولی خب صنعت سیاست گذار اجازه نمیده، هم اجازه نمیده، همین که بعد از اون ور قضیه اینا پیشنهاد میکنن مثلا برن تو بورس. حداقل کاره من که سری قبلم خدمتتون عرض کردم، من اعتقادی به بورس کالا ندارم، این بعد قیمت آزاد اتفاق بیفته بر اساس شرایط اقتصادی که داره اتفاق میفته. یعنی ارزش پول هر بلایی سرش میاد به همون نسبت لحظه‌ای باید تو بحث قیمت گذاری اندیشه بشه. نمیگم گرون بشه، اگه کاهشی بود کاهشی بشه، افزایشی بود افزایشی بشه، فرق نمیکنه، بعد اثرگذار باشه و تصمیم لحظه‌ای بگیرن، نه اینکه تصمیمو بذاری شما 6 ماه افزایش قیمت میشه، بعد 6 ماه همه مؤلفه و مواد اولیه گرون میشن، همه آیتم ها با 30% 40% بالاتر فروخته میشن به صنعت خودروسازی تا بخواد محصول تولید بشه، بعد 5 ماه 6 ماه تازه میای محصول میخوای بگیر آقا بیای با 10% 15% افزایش قیمت بخوای به مردم بفروشی. خب نمیشه که، این مسلما باز همین میشه زیان عملیاتی. چه کاری میتونن بکنن؟ بعد دست صنعت خودروسازی خصوصی رو باز بذارن، بعد اجازه بدن بهش که فعالیتایی که مد نظرش رو به درستی انجام بده.
شما اخیرا با دوستان ایران خودرو صحبتی نداشتین؟
نه
از این جهت پرسیدم، مهمونم پشیمون نیستن از این مدیریتی که تعویض گرفتن؟
نه به هر حال اونا یه سری به هر حال بهتر، به نظر من خیلی بهتر اداره شده، چون اونا سهامدار بودن، سهامداری بودن که
آره یه حقی بود که باید
بهشون میدادن، اگه زیان بیشتر میکردن مطمئنن آسیبشون به خودشون برمیگشت. لذا بالاخره سهامدار چون اومد اونجا مالکیت رو پذیرفته، داره کارش رو انجام میده، بحث اجراش داره انجام میده، مدیریتش انجام میده، تلاش رو میکنه که زیانش به حداقل برسه. اون که دوست نداره که سهم خودش ضرر ده باشه، سهم خودش آسیب پذیر بشه، اونم داره تلاش به، ولی تلاشش خیلی بهتر از سیستم های دولتیه، تلاشش خیلی موفق تره و به نظر من میتونه فرصت خیلی خوبی باشه برای بحث سیاست گذار که اجازه بدن که سیاست های بخش خصوصی به درستی طبق برنامه هایی که دارن اجرایی بشه.
آقای بابای من سوال آخرم بپرسم، این میخوام پیشبینیتون رو بدونم، ممکنه در صورت ادامه این شرایطی که الان صحبت کردیم، شما هم چون مشروط کردید این داستانی که آقا از زیان خارج بشن، به یه سری کاری که سیاست گذار باید انجام بده، اگه اون کار رو انجام نده این وضعیت ادامه پیدا بکنه، ممکنه به نقطه‌ای برسیم که بگن آقا خب بیاید پسش بدید ایران خودرو رو؟
ببینید به نظر من که خود بخش خصوصی که تلاش میکنه که از این باکسی که اومده خارج نشه. چرا؟ چون عرض کردم مدلش
ازش پس بگیرن، منظورم اینه که خودش پس بده.
حالا پس بگیرن که عرض کردم تو این مملکت، تو این دولت بعید نیست، ما واقعا هیچی بعید نیست، اصلا نمیشه تصمیمی کرد والا چه اتفاقاتی داره میفته، ولی به نظر من
امیدوارم اتفاق نیفته واقعا، چون
نه واقعا نیفته، چون یه بخش خصوصی که داره خوب کار میکنه، خوب داره تلاش میکنه، توانمندیهای بسیار خوبی داره. حداقلش اینه که بحث سود و زیان رو بحث میکنن، میان وسط میگن آقا داریم ضرر میکنیم، داد میزنن، فریاد میزنن، میان سراغ معاون وزیر، میان سراغ وزیر که آقا داریم ضرر میکنیم. خب این بحث رو اینا انجام میدن، ولی تو سیستم دولتی تو یه ذره راجع به قضیه اصرار بکنی یه تشر بهت بزنن، میری یه گوشه میشینی و میگی آقا ادامه بدیم.
آره، ولی اینجا مدیریت دولتی، مدیریت دولتی قاعدتا همونه. باشه آقای بابایی، خیلی لطف کردید،
ممنون از شما، سلامت باشی.
مرسی.
ولی بابت این قضیه که خدمت شما عرض کردم شک نکنید دیگه. بعد
نه حالا شما اگه اون چیزی که گفتید برای ما بفرستید که من ممنونتون میشم.
باشه، چشم.
مرسی، دست شما در نکنه
عزیزی، خوشحال شدم، موفق باشی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار، مرسی. بریم، حالا امیدوارم که این اتفاق نیفته دیگه، چون واقعا پس گرفتن یا پس دادن ایران خودرو خیلی اتفاق بدیه، یعنی اون اعتماد به خصوصی سازی اینها رو از بین میبرم. فکر کنم سالها خصوصی سازی در خودروسازی ایران رو به تعویق بندازه. بریم با میثم سلیمانی و بخش پیت استاپ، در واقع من برگردم خدمتتون، میثمم که اونجا هست. خب با بخش پیت استاپ این هفته در خدمت شما هستیم. میثم سلیمانی اینجاست، بیشتر برای ما میگه که این هفته چه خبر بوده. میثم سلام.
سلام. والا خبر رو که همون جوری که گفتیم
آره
تو تیتر همه داریم میریم. یه سری حاشیه‌های اطراف بازار رو بریم.
پس بعد اصلاح کنم از حواشی بخوای بگی.
حواشی هم که الان خیلی حاشیه‌ای نیستش دیگه. حواشی
می‌خوای بگی؟ بگو من اونو بگم.
چت خبر خیلی کوچیک. خبر اول راجع به سوژه‌ای که ما اصلا پیت استاپ رو باهاش شروع کردیم.
پارس نو.
قسمت اولمون راجع به معرفیش بود. الان قیمتش منتشر شد.
یعنی ما اولین پیت استاپی که رفتیم با
اولین خبری که داشتیم معرفی
ما
بود. قیمتش اعلام شد 880 میلیون.
880 میلیون. این خب حالا نمیدونم بیننده ها میدونن دیگه، این رو پلتفرم ال90 ساخته ال90. در واقع سایپا های آلا پارس خودرو و یه جوری میشه گفت ال90 ایرانیه دیگه.
ال90 ایرانی. و نکته جالبی که داره این خبر، حالا قیمتی که الان خورده در مقایسه با ماشینایی که الان تو بازار هست، ماشینای اقتصادی تر مثلا مثل کویک یا ماشینای ارزون تر از این، فکر کنم قیمتش هرونه هم الان بالاتره، اینه که ال90 موقعی که اومد بازار، حالا شما باید بیشتر خاطرتون باشه، قرار بود حتی زیر 10 میلیون
آره باشه. ولی خب دیگه انقدر دیر عرضه شد، حدود 10 میلیون عرضه شد.
این مسیره به نظرم خیلی جالبه که بهش پرداخته شه که چه فعل و انفعالاتی تو این بازار رخ داد تو این صنعته، که ماشینی که قرار بود بیاد همه گیر شه، بیاد مثلا جای میگفتم پیکان رو میخواد بگیره و اینا، به نقطه رسیده که نسخه ایرانی شدهش این همه سال از این پلتفرم گذشته. حالا قیمته رو کاری ندارم، دسترسی رو دارم میگم. خودروی خیلی اقتصادی نمیتونم فکر کنم بذاریم روش با 880 میلیون.
این پیش فروش شد دیگه، درسته؟
بله.
بعد استقبال چطور بود؟
اعداد شما چیزی خاطرم نیست منتشر شده باشه.
میخوام بگم که قرعه کشی میشه اینم دیگه احتمال زیاد، درسته؟
این قرعه کشی فکر نکنم چیز باشه.
یعنی ظرفیتی بوده.
آره ظرفیتی، پیش فروش، حالا نوبت دهی بهش میدن. و داستان دیگه هم که همزمان با قیمت این داشتیم ما تو یکی دو هفته گذشته، افزایش قیمتایی بود که اول از همه ایران خودرو داشت و سایپا داشت. سایپا که چون یه مدتی هم بود افزایش قیمت نداد و خیلی افزایش عجیب و غریب،
اصلا چیز شده دیگه، یعنی این مدل شده، ایران خودرو جاده رو صاف میکنه بعد سایپا میاد میگه آقا افزایش قیمت میخوام.
و حالا صحبت
تو کلمت یه سوالی، کیفیتش رو چطور میبینی؟ فکر میکنی یاد ال90 رو زنده کنه یا اون خاطره خوب رو بهم ببره؟
یه بخش مهمی از اون کیفیت موتور اون ماشین بود.
آره،
انجینی که روش بود، پیشرانش.
آره.
درست فارسیشو آره. یادم اومد. پیشرانش بود که پیشرانه نیست. و نمیدونم اون ماشینی هم که اون در واقع اون فضایی که بهش وارد شده و به عنوان یه خودرو اقتصادی اومده بود که میخواست مثلا با 405 رقابت کنه. اینا
اصلا این پیکان بود دیگه.
آره این پلتفرم به نظرم توانه این که بخواد یه همچین ادایی رو در بیاره نداره، اصلا نمیخوره.
فقط نمیدونم، حتی زیبایی هم نسبیه ولی فکر میکنم یه ذره خوشگل‌تره نسبت به ال90.
خوشگل‌تر هر ال90 هر کاریش کنی زیباتر میشه خیلی.
آره
طراحی فاجعه‌ای داشت.
حالا تفکر خودم
و خبر دوم، یه مصاحبه ای ولی الله سیف رئیس
کل اسبق بانک مرکزی،
بانک مرکزی داشتن که
شهری ما هستنشون،
داشت از دوره ای میگفت که خودشون سر کار بودن و با رئیس جمهور رفته بودن سفرهای اروپایی و میگفت مثلا
با روحانی
و میگفت تو فرانسه سر این که بیان تو ایران دعوا بود، پژو میخواست بیاد. تو ایتالیا هم همینطور خودروسازه بزرگ مشتاق بودن که بیان.
صف کشیده بودن
که بیان. و الان فکر نکنم مثلا خودروسازی تو دنیا وجود داشته باشه که مشتاق باشه بیاد تو بازار خودرو ایران.
چینی ها رو که اگر میبینی خب
اونا حضوری ندارم.
آره.
مونتاج
دیگه اصلا
30 درصدی دیگه حضور نمیشه اسمش رو.
ولی اگه منظور سرمایه گذاریه نه قطعا نه، هیچ خودروسازی.
بعد مسئله که به وجود میاد، حالا شما تو صنعت خودرو این سالات ما مزیت‌های رقابتیمون از دست دادیم یا موقعیت سیاسیمون باعث این داستان شده؟ یعنی قطعاً ایران یه سری توانایی‌ها داشته دیگه، همون موقع این شرکت‌ها میتونستن برن تو ترکیه سرمایه گذاری کنن، تو عربستان میتونستن سرمایه گذاری کنن، تو هند که الان یه خبری رفتیم فقط تو 3 ماه گذشته
تیتر یک کاره
تو تیتر یک رفتیم 4.6 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی داشته خودروسازی هند. و میگم اون پتانسیلی که ایران داشته از بین رفته، یعنی تمام این موقعیت ها.
ببین ایران موقعیت استراتژیک و جغرافیاییش که سر جاشه، یعنی تا همین چند سال پیش تو دوره برجام که رنو ایران رو میخواست تبدیل کنه به پلنت صادراتیش، یعنی بگه من تو ایران خود رو تولید کنم، خودم با خودم صادر کنم از ایران، و حتی فکر کنم بحث این بود که مرکز تحقیقاتش هم بیاره در ایران.
خیلی نکته.
ببین اگه یه شرکتی که میاد مرکز تحقیقات میزنه، یعنی که سالهای سال رو میبینه برای سرمایه گذاری و موندن در یه کشوری، به رنو این قصد رو داشت. و خب رنو که میومد ممکن بود بقیه شرکت ها بیان. همچنان داستان انرژی حالا ارزون و نیروی کار ارزون، اینا همه رو داریم، خود بازار داخلمون هم که بازار
این یه نکته فقط این حتما باید یه بلوغی، حالا اون زنجیره خودروسازی که بیشتر معطوف میشه به قطعه سازی و کارخونه‌ای که میخوان ماشینا رو مونتاژ کنن داشته باشه که اون شرکت پتانسیل اینو ببینه که بیاد تو ایران. اون بلوغه همچنان، یعنی ما نزدیکیم به جایی که بتونی یه شرکت ببین. تو خودش ببینه که بیاد تو ایران سرمایه‌گذاری، یا خیلی عقب
افتاده. همین رو خودت بگم، قرارداد ال90 که در واقع امضا شد و رنو اومد، ما رو حداقل میتونم بگم قطع سازی ما رو به اون بلوغه نزدیک کرد. ببین همین ال90ی که الان خب خیلی استفاده میکنه، ازش هم راضین اکثرا، 60% قطعاتش در داخل تولید میشد. پس ما استعدادش رو و پیش زمینه‌اش رو داشتیم و داریم هنوزم. ولی مسئله اینه که ما الان بحث سیاسی داریم، تحریمیم، مکانیزم معاشر رو داریم. حالا FATF هم که فعلا حالا ما رو هنوز به اون صورت قبول نکرده. تا این مسائل هست، خودروساز خارجی نمیاد ایران سرمایه گذاری کنه.
حتی چینیش دیگه.
آره حتی چینیش.
چینی هم بیاد تولید کنه برای کی؟
آره من حس خودم اینه، نمیدونم چقدر این ممکن درست باشه. من احساس میکنم حتی اگر یه توافقی هم انجام بشه، توافق موقتی، بازم شرکت خارجی تا زمانی که این داستان رابطه سیاسی ایران و آمریکا حل نشه و به یه سرانجام نهایی نرسه و خیالش راحت نشه که آقا این دوتا کشور تا سالهای سال حالا بالاخره اون چیزا رو نسبت به هم دارن، اون موازهشون رو، ولی حالا به حال توافقی که اگه با هم دارن کسی به هم نمیزنه، کسی دیگه نمیاد تو ایران سرمایه گذاری کنه.
آزموده رو آزموده.
آره دیگه.
دو بار سه بار شرکت
آره.
اومدن.
دقیقاً. نمیخوام بگم که این که میگی نه ایران هنوزم خودروسازی ایران با بازار خودرو ایران هنوز مستعد این هست که شرکت های خارجی بیان سرمایه گذاری کنن، ماشین بفروشن، حتی مونتاژ کنن، واردات انجام بشه، همه اینا هست. خیلی هم بازار بکری، خود بازار ما بازار خیلی بکری به هر حال ما کلی خودرو فرسوده داریم. میخوام همه اینا رو جایگزین کنیم، میدونید چه بازار بزرگی داریم، چه تو تجاری ها به خصوص، حالا سواری هم که جای خود به لحاظ موقعیت جغرافیایی هم که اصلا استثنایی هستیم دیگه. حالا گفتم نیروی کار و انرژی ارزونم که گفتم بهت، ولی میگم بحث ما اینه که سرمایه گذار نمیاد ایران.
من
باید با همین چینی ها فعلا بسازیم.
هر مسیری رو نگاه میکنی، تنها مسیری که میتونه این عقب موندگی که الان صنعت خودرو ما باش مواجهه رو جبران کنه،
فقط ارتباط با خارجی
است، همین شرکت هاست که بیان یه سرمایه گذاری
کنن. ببین ما باید قبول کنیم یه چیزایی بلد نیستیم، یه چیزایی رو باید یاد بگیریم. خب تا زمانی که بگیم آقا نه خودمون ما میتوانیم، آره میتونیم یک کاری انجام بدیم.
آخه مسئله اینه که الان درم باز بذاری که میخواد بیادش داخل.
الان توی شرط
چینیه الان مسئله چری که الان
اما اینکه در بازه کسی نمیاد. میدید پس این نیست که مثلا اینجا که نگفتن آقا ممنوعه، که الان سر مشکل ما اینه که کسی نمیاد.
همین من آمارا رو که داشتیم نگاه می‌کردیم، مرکز پژوهش‌های مجلس داده بود راجع به ارزایی که تخصیص داده شده به مونتاژ خودرو.
آره صحبت
کردیم. فکر کنم بیشترین سهم، فکر نمی‌کنم که، مطمئنم بیشترین سهم شاید 2 برابر نفر دوم رسیده به چری.
بله.
محصولات چری.
بله.
و علی این شرکت
گفتم اون هفته هم اینو صحبت کردیم.
آره و علی این شرکت با بزرگترین صادرکننده خودرو چینه و اینجا هیچ کار عجیب و غریبی انجام نداده تا این همه سالی که بود.
چرا کار عجیب غریب انجام داد دیگه؟ اون اکسل خودرو در رفسات جاده.
البته یه چیزایی هم من 2 سال پیش یادم میشنیدم، یکی از فعال بازار خودرو بود که تو کیش فعالیت گسترده داشت،
آها
میگفت که اونجا مثلا داره یه سری مراکز برای خودروهای برقی را میندازه اینا، که الان 2 سال گذشته و هنوز خبره.
نه دیگه، خودرو برقی که اصلا خود پروژه است، کلا پروژه است الان رو هواست. اون ایده های شخصی آقای علی آبادی بود که خودش وقتی رفت وزارت نیرو فهمید که بابا این کمی میگفتن
انتقاد یک نفر هم تاثیرگذار تو روند کلی که
به نظرم آقای علی آبادی آره دور وزارت سمت آقای علی آبادی خیلی خودروی برقی رو بولد کرد، خیلی اینو چی میگن اگزاجره، درست میگم دیگه، این کار رو انجام داد. ولی وقتی برای رفت وزارت نیرو، ببین اگه اون یه نفر نبود، وقتی اون میرفت خب سیاست باید ادامه پیدا
نبود.
خب آره باید سیاست ادامه پیدا میکرد، چرا ادامه پیدا نکرد؟ آقای عطابک اصلا اعتقادی نداره به خودروی برقی، وزیر سمت فعلی آقای علی آبادی از وقتی رفته وزارت نیرو اصلا شینه در مورد خودروی برقی صحبت بکنه؟
نه اصلا برای ناترازی انرژی راهکار دادن هیچ اسمی از خودروی برقی نیومده، یعنی اومده سوختای جایگزین و پاک و سی ان جی، یه دونه اسم از خودروی برقی هیبریدی.
اون موقع بیرون گود بود آقای علی آبادی، الان خودش رفته اونجا، متوجه است که داستان چیه. حالا برام میخوام بگم که ما تا زمانی که رابطمون رو با دنیا تنظیم نکنیم، اصلاح نکنیم، و تا زمانی که بخوایم جزیره عمل بکنیم، وضع خودروسازی ما از اینکه هست بهتر نمیشه. بالا پایینای ممکن تجربه بکنیم، ولی تا زمانی هم که سرمایه این اتفاق نیفته، سرمایه گذاری خارجی نمیاد، سرمایه گذاری خارجی هم که نیاد، ما کماکان عقبیم.
صنعت خودرو گروگان سیاست.
آره هست دیگه، واقعا هست، مثل بقیه چیزایی که هست دیگه. خبری هست؟
ارزی نیست.
مرسی، بریم و که من بیام خدمتتون برای خدافظی. خب ممنونم که این هفته هم با ما با برنامه ویراژ همراه بودید. من یه نکته هم بگم، ما در حالا یک دو هفته پیش تو یه بخش جدیدی که به ویراژ اضافه کردیم، زمینه تاریخ شفایی، گفتگوی آقای اسمشون یادم، آقای خسروشاهی، اصغر خسروشاهی رو به عنوان کسی که حالا قرارداد پراید رو امضا کردن و حالا نقش مهمی تو توسعه خودروسازی ایران بعد از انقلاب داشتن، اون گفتگو رو دیدید که حالا محمد صالحی عزیز که حالا دیگه الان پیش ما نیستن، اون گفتگو رو انجام داد. اون بخش اول زمینه تاریخ شفای برنامه ویرایش بود. بخش دومش رو هم ما با آقای رضا دانشفهیم در مورد قرارداد ال90 به اصطلاح ضبط کردیم، که اونم فکر کنم یه هفته یا دو هفته دیگه اونم خدمتتون پخش کنیم. اونم حتما ببینید، خیلی گفتگوی جالبیه، یه صحبت‌های عجیب غریبی آقای دانشفهیم در مورد داستان ال90 میکنن، اصلا یه جایش واقعا فاجعه است این اتفاقایی که افتاد. اون ببینید، گفتگوی جالبیه. مرسی که با ما همراه بودید. تا ویراژ بعدی، خدا نگهدار.